ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی می گوید نه عربستان مشکل ایران و نه ایران مشکل عربستان است. رئیس جمهوری روسیه می گوید که تنها راه حل سوریه مذاکرات صلح است. 9 استان ایران دچار سیل و آب گرفتگی شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت که نه عربستان مشکل ایران است و نه ایران مشکل عربستان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این سخنرانی که نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حضور داشتند، تعصب، خشونت ورزی و اختلافات در جهان اسلام را موزل اصلی این کشورها خواند و سیاست ایران را گسترش وحدت امت اسلامی دانست. در پی حمله برخی از نیروهای بسیج به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد و نیز کشته شدن شماری از زائران ایرانی در مناطق مراسم حج سال گذشته، روابط تهران و ریاض تیره تر شده است. در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز حضور دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در یک جلسه پرسش و پاسخ سالانه تلویزیونی گفت که همه نیروهای سیاسی در سوریه باید با تدوین یک قانون اساسی تازه برای کشورشان و برگزاری انتخابات بحران موجود را حل کنند. وی با اشاره به اینکه صلح در سوریه با اقدام نظامی برقرار نخواهد شد افزود که امیدوار است آشتی نیروهای مسلح منجر به مماشات نشده و تبدیل به یک روند سیاسی برای برقراری صلح در سوریه شود. دومین نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 قرار است از روز جمعه فردا میان دولت سوریه و مخالفان که به طور عمده از ائتلاف گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان سعودی اتفاق یافتند در سوئیس انجام شود. ایران نیز از این مذاکرات حمایت کرده است. با تداوم بارندگی ها در بخشهایی از ایران امروز 9 استان از جمله لرستان، ایلام، کرمانشاه و فارس دچار سیل و آب گرفتگی شدند و خسارات جانی و مالی بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا، ستاد مدیریت بحران کشور عصر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده که با وجود عملیات امداد رسانی هنوز راه ارتباطی 80 روستای استان لرستان قطع است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، رودخانه دز طغیان کرده و پل شناور نصب شده روی این رودخانه تخریب شده و نیز برخی از روستاها در دسفول زیر آب رفته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل راه آهن جنوب گزارش داد که حرکت تمام قطارهای محور جنوب متوقف شده است. یک زمین‌لرزه قدرتمند به بزرگی 6.4 ریشتر امروز در شهر ماشیکی در جنوب غرب ژاپن رخ داد. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. به گزارش سازمان هواشناسی ژاپن، این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است و فعلا خطر وقوع تسونامی وجود ندارد. شبکه رادیو تلویزیونی NHK ژاپن به نقل از مسئولان آتش نشانی گزارش داده که تکانهای ناشی از این زمین لرزه آنقدر شدید بود که میزها و صندلی‌های آن اداره واژگون شده و پنجره‌ها نیز آسیب دیدند. برخی از ساختمان‌های بتونی نیز ترک خوردند. حدود 20% از بزرگترین زمین‌لرزه‌های جهان در ژاپن رخ می‌دهد، اما به دلیل ضد زلزله بودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، خسارات ناشی از این زمین‌لرزه‌ها در مقایسه با باقی نقاط جهان محدود است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 20:05 ایران در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا درباره شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در ایران میشنوید.
وقتی که توی یه پارک خوجی که مثلا ماکسیموم 100 قرار است کل و بز داریم، بیشتر از 50% از دست دادیم. جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه.
یک خانه، یک زمین.
ده ها رأس بز و کل و قوچ وحشی تلف شده در پارک های حفاظت شده ایران بی جان افتادند، با چشمانی باز و جسمی نحیف و لاغر که لاشه هاشون به شعله های آتش سپرده میشه یا در گودال های عمیق دفن میشن و اطرافشون رو با آهک فراوان میپوشونند. این تصویریه که در یکی دو ماه گذشته در بعضی از قدیمی ترین شکارگاه های ایران و منطقه شکار ممنوع فعلی دیده میشه. از پارک خجیر در منطقه جاجرود و پارک ملی سرخ حصار استان تهران گرفته تا کاوده در فیروزکوه و منطقه حفاظت شده 70 قله در استان مرکزی و خرمنسر در تارم زنجان. سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند دلیل این میزان مرگ و میر ناگهانی در بین حیوانات غیر اهلی در این مناطق حفاظت شده ابتلا به طاعونه. طاعونی که به مرگ سیاه معروفه و نشخوار کنندگان کوچک رو درگیر میکنه. این مناطق با سالها حفاظت و جلوگیری از شکار صاحب برخی از زیباترین و اصیلترین پستانداران محلی شده بودند، همونها که این روزها دسته دسته و رأس به رأس از بین میرن. هومن ملکپور جراح و دامپزشک در تهران که عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی هم هست میگه چند هفته پیش درباره حاد و همه‌گیر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این زمینه به شکل جدی هشدار داده.
هیچ کسی مثلا برای گردن نمیگیرین. اون حیات وحش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی، نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران ثبت آمد میکنن. نه تنها این بیماری دیگه هم میتونن به خودشون منتقل بکنن. بچه دوم قضیه این هستش که ما گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هی روز به روز تعدادشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک بین دام‌های اهلی در این مناطق هم جدی شده و هر روز به تعداد جسدهای حیوانات در مناطق محافظت شده طبیعی اضافه میشه. موضوع انقدر جدی شده که مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران اعلام کرده کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته. او از همه دستگاه‌ها برای کمک به حیات وحش کشور کمک خواسته. اما این موضوعی نیست که تازه شروع شده باشه. بعضی از دامپزشکان میگن این شرایط از پیش از اسفند ماه سال 94 به وجود اومده بود. پس چرا وضعیت از همون زمان جدی گرفته نشد؟ چرا پیش از اینکه اوضاع تا این حد وخیم بشه از این شرایط پیشگیری نشد؟ ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، از بی‌توجهی به این شرایط میگه.
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه ها انجام داد. ولی در راهکار کوتاه مدت اتفاقی که نیفتاده چند دلیل مشخص داره. یکی این که در دامهای اهلی به علت اینکه مواجهه با این بیماری شاید سالیان سال داشتن و زمانهای مختلفی درگیر شدن، تلفات به اندازه تلفاتی که در حیات وحش اتفاق میفته نیست. خیلی وقتا اینا به مقاومتی درشون ایجاد میشه و بیشتر به عنوان ناقل ویروس عمل میکنن. از همین دلیل خیلی مد نظر قرار نگرفته. آگاهی هم شاید نداشتن دامدارها نسبت به این بیماری ها و نسبت به اینکه واکسیناسیون چقدر میتونه کمک بکنه بهشون. و در ضمن سرمایه و بودجه کافی هم سازمان دامپزشکی جهاد کشاورزی برای این موضوع نداشته یا نداشته که بذاره برای واکسیناسیون اینها، و بهش هم به صورت جدی فکر نکرده. هم محیط زیست هم منابع طبیعی، این ورود دام ها به عرصه های طبیعی و زیستگاه های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون ها و کنترل ها بهداشتی هم روشون انجام نمیشه.
سازمان های دامپزشکی در برخی مناطق در استان تهران واکسیناسیون دام های اهلی را آغاز کردند. گاو و گوسفند و بزهای بعضی از گله‌داران در روستاها علیه این بیماری واکسینه میشند. اما چه شد که روستاییان و دامداران تا این حد با این موضوع درگیر شدند و زندگی دامهاشون تهدید میشه؟ هومن ملکپور جراح و دامپزشک در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده میگه با دست خودمون این بیماری رو به دامهای خودمون هم رسوندیم.
ما وقتی زیستگاه رو از اونا میگیریم یا شرایط زندگی رو میتونه برای نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار میکنیم، میایم تو زیستگاه اونا جاده میکشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام میدیم، میایم ساخت و ساز انجام میدیم و و و چیز دیگه که این مسائل همشون دست به دست هم میده که اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره. چون اولویت محیط سایت وش تو کشور اون تصفانه اولویت آخره، این اول همه چیز دیگه باید انجام بگیره بعد در نهایت، و وقتی هم به فکرش میافتن که دیگه کار از کار گذشته. دقیقا همین داستان رو 5 سال پیش در رابطه با مشمشه که برفای سیبری گرفتن داشتیم، اون هم دقیقا به خاطر انتقال قاچاق تکسومی هایی بود که از مرز کردستان عراق وارد میشده و خوراک نشخار کنندگان باغ وش قرار میگرفت.
علائم طاعون نشخوار کنندگان کوچک در زمان 1 هفته‌ای مشخص میشه، اما دامپزشکان میگن قابلیت انتقال بیماری مربوط به روزهای آغاز درگیر شدن دام با ویروسه و باید اقدامات مراقبتی در همین زمان انجام بشه و از انتقال دامها به هر مکان دیگه‌ای در این محدوده زمانی جلوگیری بشه. تب ناگهانی، ترشح چشم و بینی، زخم دهان و تنگی نفس از علائم آغازین این بیماریه و در زمانی کوتاه دام مبتلا به طاعون به شدت لاغر شده و تلف میشه. شیر حیوان مبتلا و بزاق و مدفوعش در بردارنده این ویروس کشنده است و برای همینه که حیوانات دیگه منطقه نباید به این وضعیت نزدیک بشند. ایمان مماریان دامپزشک در تهران در مورد این وضعیت بیشتر میگه.
یه ویروسیه که از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا میکنه توی شرایطی که دامهای اهلی متاسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده میکنن، میتونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصا از کنبود که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، میتونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد بکنه. راهکار اصلی که باعثی انجام میشده که مسلما انجام نشده و حال حاضر این بوده که تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی به زیستگاه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنبوز وجود دارن جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به زیستگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. فقط در مورد پی پی آر که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
اونطور که عکس‌ها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشون میده، وضعیت بحرانی در برخی از مناطق حفاظت شده درگیر با پی پی آر یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک به حدیه که تیم‌های دامپزشکی فرستاده شدند. مناطق هم قرنطینه اعلام شدند و واکسیناسیون بعضی از دام‌های اهلی هم جدی گرفته شده. هومن ملکپور دامپزشک و جراح در تهران میگه همه این علائم پیشتر هم در حیات وحش دیده شده و انقدر زمان گذشته که دیگه دیر شده.
وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که مثلا ماکسیموم 100 قرص میش داریم، کلو بز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
اونطا که متخصصان میگن تا اون نشخوار کنندگان کوچک قابل سرایت به انسان نیست، اما انسان رو درگیر میکنه و در ازای چرای بی رویه و بی اجازه در مراتع آلوده دامهاشون رو از اونها میگیره.